برای اینکه پیشرفت داشته باشید توی خرید زدن خیلی باید دقت کنید. یعنی میخوام بگم اصلش اینه که قسطی خرید کنید، اما با کمترین سود، مثلا 1%، چون اینطوری میتونید نوسانات قیمت رو دور بزنید.
مگه قسط با 1% سودم پیدا میشه؟
اگه از مرجعش بخرید بله که میشه. مثلا همین قهوه سازو من با اقساط سیمای خریدم، اونم فقط با 1% سود.
اصلش اینه قسطی بخرید با سود 1%. مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
آی قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قصه؟ قصه‌ی ما 20 قصه،
همه اینا
20 قصه.
درجه رسید به تهرون، کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سراب و سطحش بیشتر شد اندازه قلبای شما،
اونقدر بسیعه که سر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست،
روی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبل و سر و تخت با هرچی که همراهشه، پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نزید،
هر چیزی نیاز داری قسطی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
از پخش شبکه رادیویی تهران با شما بزرگواران همراه هستیم. امسال مقام معظم رهبری پیام نوروزیشون رو در ابتدای سال نو به همه هموطنان فرمودند و شعار سال 1404 رو مجدداً به دلیل حساسیت‌های مسائل اقتصادی کشور و معیشت مردم عزیزمون با رویکرد اقتصادی اعلام کردند. به فرموده ایشان شعار سال 1404 شمسی سرمایه گذاری برای تولید انتخاب شده و حضرت آقا از همه مردم شریف میهن اسلامی دعوت کردند در تحقق این شعار اهتمام بورزند انشاءالله. همچنان با صدای پایتخت و برنامه های رادیو تهران همراه شما هستیم. شهرزاد رو میشنویم.
گروه فرهنگ، جامعه و سلامت رادیو تهران با گرامی داشت یاد و خاطره ی حمید عاملی، قصه گوی رادیو تقدیم می کند.
هرگاه که صحبت از داستانهای هزار و یک شب میشه، هر شنونده ای بی اختیار به یاد شهرزادی می افته که برای سلطانی بی رحم که هر شب دختری رو به عقد و نکاح خودش در می آورد و سحرگاهان او رو می کشت قصه می گفت.
شهرزاد. با شرکت یوسف رحیمی، گوینده اشعار، هدی فلا به نقش شهرزاد، سنا جعفری گوینده داستان و علی جلایی منتقد.
حکایت بازرگان و عفریت شب سوم. شب که از راه رسید به خوابگاه شهرباز حاکم هندوچین رفتم. شهرباز منتظر بود تا ادامه قصه بازرگان و عفریت رو بشنوه. کنار شهرباز نشستم. قصه تا اونجایی پیش رفته بود که پیرمرد اول به عفریت پیشنهاد کرد از 1/3 جون مرد بازرگان بگذره. عفریت کمی با خودش فکر کرده بود. در آخر قبول کرده بود فقط وقتی از 1/3 جون بازرگان میگذره که از ماجرای پیرمرد خوشش بیاد. پیرمرد آهوشو پیش برد و گفت:
این آهویی که میبینید به گردنش زنجیر بستم و به این صحرا آوردم دخترموی منه. قبل از اینکه تبدیل به آهویی بشه همسرم بود. از بچگی به هم علاقمند بودیم. وقتی بزرگ شدیم و بالغ شدیم به عقد هم در اومدیم. سالهای سال کنار هم زندگی کردیم، اما زندگی ما ثمره‌ای نداشت. خداوند هیچ وقت به ما بچه‌ای نداد. منم که دلم برای دیدن بچه می‌لرزید، کنیزی گرفتم و چند وقت بعد پسری به دنیا آورد. قبل از ازدواج من با دخترموم می‌دونستم که دخترمو سحر و جادو بلده. همیشه ترس داشتم نکنه آتش این کینه به قدری شعله ور بشه که کنیز و پسرم رو سحر و جادو کنه. برای همین همیشه مراقب بودم بلایی سرشون نیاره. سالها به همین منوال گذشت. پسرم 15 ساله شد و از نوجوانی پا به جوانی گذاشت. فکر میکردم آتش این کینه و حسادت همسرم هم فرو نشسته. اما زهی خیال باطل. لازمه بگم پدر من مرد متمول و پولداری بود. ارث چشمگیری برام گذاشته بود که طی زندگی 45 ساله با خانواده بخش زیادی از ثروتم خرج شده بود. قدر ناچیزی باقی مونده بود. مجبور شدم رو به بازرگانی و تجارت بیارم. خلاصه خیال می کردم همسرم هم سر عقل اومده. مروت و مهر سرش میشه. به خیال اینکه آتش انتقامش فرو نشسته، هر سر رو به هم سپردم و راهی سفر به هند شدم تا ادویه و پارچه بیارم. غافل از اینکه کینه و حسادت همسرم بیش از قبل شعله ور بود. همین که پا از خونه بیرون گذاشتم، با سحر و جادو کنیز و پسرم رو تبدیل به گاو و گوساله کرد. هر دو رو هم به چوپانی فروخت. من بی خبر از همه جا 6 ماه در هند چرخیدم و تجارت کردم. بعد خوشحال و بیخبر با سود زیادی که کرده بودم به خونه برگشتم. وقتی به خونه برگشتم و پا به خونه گذاشتم، دیدم کنیز و پسرم نیستن. از همسرم که پرسیدم جواب داد:
همین که تو قصد سفر کردی کنیز مریض شد. 3 روز بعدم از دنیا رفت. پسرت از غم دوری مادرش سر به بیابون گذاشت. هرچی التماس کردم که به اونو بذار تا پدرت از سفر برگرده گوشش بدهکار نبود.
خون گریه کردم. در فراق پسر و کنیزم قصه خوردم. روزها در غم و اندوه گذشت تا عید قربان از راه رسید. به رسم هر سال دلم میخواست گاوی گوسفندی زمین بزنم. از چوپان خواستم که گاوی فربه و بزرگ برام بیاره تا به رسم هر سال قربانی کنم. چند روز بعد چوپان به همراه گاوی به خونم اومد. چشم گاو که به من افتاد سرش رو به پام نزدیک کرد و نالید. اول میخواستم خودم قربانیش کنم، اما به قدری بیتابی کرد که دلم رضا نداد. کار رو به چوپان سپردم. چوپان هم بی توجه به ناله ها و مویه های گاو سرش رو برید. همین که اولین قطره خون روی زمین جاری شد، گوشت گاو هم ذره ذره آب شد و چیزی جز استخون نموند. بیچاره گاو. گاوی که قربانی کرده بودم کنیز بخت برگشتم بود، اما باز نفهمیدم و چون هر سال به همسایه ها گوشت قربونی می دادم از چوپان خواستم گوساله‌ای برام بیاره. همین که چشم گوساله به من افتاد جلوی پام افتاد و غلط زد. انقدر بیتاب بود که فهمیدم مسئله‌ای در کاره. به چوپان گفتم گوساله رو به طویله و پیش گله برگردونه. زنم که دلش میخواست کار پسر بیچارم رو که همین گوساله بود یک سره کنه، اصرار کرد که حتما سر گوساله رو ببریم.
ما هر سال گوشت قربونی میدیم. امسال ندادن گوشت سر و شکل خوبی نداره.
حال نارومی داشتم. دیدن آب شدن گوشت گاو حالم رو دگرگون کرده بود. برای اولین بار سر همسرم داد کشیدم و گفتم ما سر دو حیوان رو تو روز عید قربان نمی بریم. گوساله رو به چوپان سپردم و ازش خواستم اونو به طویله برگردونه. چوپان گوساله رو از خونه برد. صبح هنوز سپیده نزده بود که پیغام رسید چوپان میخواد منو ببینه. بیش از قبل نگران شدم. خیلی زود خودم به دیدن چوپان رفتم. با دیدن صورت خندان و شاداب چوپان دلم آروم گرفت. دستم رو تو دستاش فشرد و گفت دیشب بعد از گذشتن شما از جون اون گوساله چون دیر وقت بود حیوانو به خونم بردم. دخترم از بچگی سحر و جادو یاد گرفته. همین که چشمش به گوساله افتاد حجاب کرد و با اخم و تخم گفت
چرا بی خبر یه مرد جوانو با خودت بردی خونه؟
متعجب ازش پرسیدم کدوم مرد؟ گوساله‌ای که کنارم بود نشون داد و گفت
همین به ظاهر گوساله‌ای که کنارتون وایساده.
با من بیاین، دخترم با شما کار داره. چوپان دستم رو گرفت و منو همراه خودش به خونش برد. همین که چشم گوساله به من افتاد دوباره بیتابی کرد. دختر چوپان سلامی کرد و گفت
بعد از رفتن شما به هند همسرتون پسر و کنیزتون رو به شکل گاو و گوساله در آورده و به چوپون فروخته. گوساله که کنارتون وایساده پسرتونه. اگه اجازه بدین من میتونم سحرش رو باطل کنم.
از هیجان، از غصه، از سر امید لبخندی زدم و درخواست کردم به ازای 600 سکه پسرم رو نجات بده. دختر چوپان گفت در صورتی سحر رو باطل میکنه که همسر پسرم بشه. منم بی چون و چرا قبول کردم. دختر ظرف آبی آورد و مشغول شد. زیر لب وردی میخوند. دور پسرم میچرخید و از آبی که تو دستش بود دور تا دور پسرم میپاشید. همین که آخرین ورد به زبونش جاری شد، گوساله فربه به پسرم تبدیل شد. اشک شوق چشمامو تر کرد. پسرمو در آغوش گرفتم و از فراق و دوریش اشک ریختم. شرمنده بودم که چطور جان مادرشو گرفتم. وقتی دوباره آرامش پیدا کردم خواستم راهی خونه بشم تا مقدمات عروسی رو حاضر کنم، اما دختر چوپان مانعم شد. به هم گفت
عجله نکنین، حالا که پسرتونو دیدم دلباختش شدم. نمیخوام اونو مجبور به ازدواج کنم. مسئله مهمتری هم هست. همسرتون هنوز دنبال گرفتن انتقامه. حالا نه فقط جون پسرتون که جون شما هم در خطره. هر کاری که فکرشو بکنین از همسرتون برمیاد. قبل از اینکه برگردین خونه به من اجازه میدین همسرتون رو به حیوانی تبدیل کنم تا خطر کمتری داشته باشه؟
بی معطلی قبول کردم و دختر دوباره مشغول شد. ورد خوند و به آب بزرگی دست گذاشت. وقتی کارش تموم شد نگاه هم کرد و گفت
وقتی برگردین همسرتون به حیوانی تبدیل شده. دیگه خطری شما رو تهدید نمی کنه.
تشکری کردم و همراه پسرم راهی خونه شدم. وقتی رسیدم همین آهویی که می بینید کنار حوض بود و سردرگم به اطراف نگاه می کرد. چند وقت بعد پسرم رو دوماد کردم. هر چی داشتم به پسرم بخشیدم و همراه همسرم همین آهویی که میبینید راهی شهر و دیارهای دور شدم. نمیدونم آهو رو کجا میبرم. گوش و چشمش به قدر یک انسان، اما زبان و اختیار به قدر حیوان. البته چه بهتر، اینطوری میفهمه که سزای بدی چیه. حالا ای پادشاه افریتان، ماجرایی که من تعریف کردم چطور بود؟ رضایت خاطر شما رو جلب کرد؟
افریت لبخندی زد.
فکر نمی کردم همچین کار پلیدی از دست شما آدمی زادها بر بیاد. خوشم اومد. طبق قولی که دادم از یک سوم جون این مرد میگذرم.
یا امامزاده صالح، صدرا رو به من برگردون. من فقط یه لحظه غفلت کردم. مامان سپرده بودش به من. خواهش میکنم پیداش کن. شما تنها امید منی. موبایلمو گرفته بودم دستم و عکس صدرا رو به همه نشون میدادم. توی شلوغی و ازدحام جمعیت دنبالش میگشتم. هوا خوب بود و صحن پر از جمعیت. لابلای مردم هروله میکردم و بلند بلند صدرا رو صدا میکردم. نبود. نفسم گرفت. نشستم روی زمین تا همقدر صدرا بشم و اگه بین جمعیت از جلوم رد شد ببینمش. از همه آدمایی که اون دورو برنشسته بودن پرسیدم که یه پسر کوچیک با کاپشن قرمز و آسینای صورتی ندیدن؟ صحن و گنبد دور سرم چرخید. رو کردم به طرف گنبد آبی. امامزاده جان، اعتراف میکنم من نذاشتم برای صدرا کت و کاپشن نو بخرن. اونقدر پیله کردم و گفتم منم کاپشن میخوام. صدرا که همش خونه است. منم که هر روز باید برم مدرسه. تا پول لباس صدرا رو دادن به من و اون قرار شد کاپشن بچگی منو بپوشه. قول میدم صدرا پیداشه دیگه هیچی برای خودم نخرم. فقط پیداشه، قول میدم. هر بچه‌ای رو میدیدم که لباس قرمز پوشیده میرفتم طرفش تا مطمئن بشم. از توی گوشی عکسشو به همه نشون میدادم. پام خورد به مهره خانم محسن و مهر لیس خورد و رفت. گم شد مثل صدرا. خانمی شکلات پخش میکرد. یکی برداشتم و عکس رو جلوی صورتش گرفتم. صدرا رو ندیده بود. طعم کره بادام زمینی که پخش شد توی دهنم دوباره یاد صدرا افتادم. اگه شکلات بخوره تمام تنش کهیر میزنه. سینش به خسخس میفته و اگه کسی به دادش نرسه میمیره. دربون عکس رو دید. انگشتش رو گرفت سمت بازارچه. به همون طرف دویدم. زیر تکیه هر سال عید دیدنی تر میشد. ردیف ردیف شبو و سبزه و سنبل و بسات هفت سین میچیدم. ماهیای قرمز توی تنگ رو هم بالای بسات میذاشتن. حتما صدرا اومده بود ماهیا رو تماشا کنه، اما نبود. از همه پرسیدم، عکسشو به همه نشون دادم، نبود. هیچ کس اون رو ندیده بود. مغازه‌دارا هم بساتشون رو بیرون از دکه‌هاشون چیده بودن. شال و کیف و کفش و یکی از کیفا رو برداشتم. کیفو برانداز کردم و انداختم روی دوشم. پسر فروشنده گفت: خانم قابل نداره، مهمون من. عکس رو نشونش دادم. صدرا رو ندیده بود. از ته بازار سمت امامزاده یکی داد زد: این بچه‌ای که همش میخنده مال کیه؟ بسات ما هم به هم ریخته. سرک کشیدم. چیزی معلوم نبود. خدا کنه صدرا باشه. پسر فروشنده داد زد: خانم کیف مبارکتون باشه. برگشتم و کیف رو روی بسات گذاشتم. از مرد سراغ بچه رو گرفتم. گفت: مادرش دو قدم اونورتر وایستاده بود. بردش. عکس رو نشونش دادم. گفت: نه بابا، بچه روبرایی بود. دلم شکست. رفتم سمت حرم، یه گوشه روبروی گنبد نشستم. الان اگه مامان بیاد ببینه نیست، قیامتی به پا میکنه. حق داره البته. آقا خواهش میکنم خودت پیداش کن. قول شرف میدم هر هفته بیام زیارت. ای کاش صدرا زودتر پیداشه. دامن چادرم رو گرفتم بین صف و دنبالش میگشتم. وقتی راه میرفتم چادرم خشخش صدا میداد. خوشم میومد. فکر میکردم برم به انتظامات بگم پشت بلنگو صداش میکنن، اما نه، اون وقت مامان میفهمید و دلشوره میگرفت. یه ماجره تازه شروع میشه. با صدای مکبر مردم خم و راست میشدن. صدای خشخش لباسهاشون توی صحن میپیچید. سجده که میرن من بهتر میتونم همه جا رو ببینم. پشت در حرم یه ایده ایستادن، قرآن و آینه و شمدون به دست دارن. عروس چادر سفید سرش کرد و داماد با کت و شلوار سیاه براق نماز میخوند. بعد از نماز کسی یه جعبه شیرینی گرفت جلو. یکی برداشتم و علکی گفتم نذرتون قبول. مردم از صحن خارج میشدن. از دور مامانو میدیدم که از حرم داره میاد بیرون. نمیخوام ببینمش. از همه چیز خسته شدم. کیفمو گذاشتم زیر سرم و روی زمین دراز کشیدم. چادر رو روی سرم کشیدم. سرمای سنگای کف آروم آروم وارد بدنم میشد. بدنم سرد و سنگین شد. از پشت پارچه سیاه مامانو میدیدم که سرگردون این طرف و اون طرف میره. دنبال ما میگرده. فرشا رو دارن جمع میکنن. یه نفر خشخش داره جارو میکشه. چراغا خاموش و روشن میشه. از بلنگو ما رو صدا میکنن. پلکام میفته روی هم. خواب و بیدار رو به گنبد گفتم حاج آقا ببخشید دراز کشیدم. خسته شدم. شما هم خسته نباشید. از من که گذشت، ولی حواستون به صدرا باشه. عیدتونم مبارک.
به نام خدا. در مورد مسئله ترجمه و آنچه که از ترجمه وارد فضای داستان نویسی ما شده، یعنی ادبیات ترجمه وارد داستان نویسی ما شده، خب ابتدا باید دید که ساختار زبانی، در واقع زبان مبدأ، به دلیل تفاوت‌هایی که داره با زبان مقصد که زبان فارسی هست، یک سری ساختارهای جدیدی رو وارد می‌کنه که ما پیشتر نداشتیم در زبان فارسی. در واقع آن اتفاقی که می‌افته و شبیه سازی نشده، کاملا مترجم‌ها نتونستن آنچه که در زبان مبدأ میبینن رو اینور معادل سازی کنن در ساختار زبان مقصد، یعنی اون تغییر ساختاری رو نتونستن ایجاد کنن و یک سری ساختارهای آریه‌ای در واقع اومده ایجاد شده. ساختار مربوط به یک زبان دیگه است، در زبان فارسی اومده شبیه سازی شده و متعلق به زبان فارسی نیست. خیلی در نهادها و گزاره‌ها جا به جا شدن‌ها، حروف اضافه در زمان‌های افعال، این اتفاق‌ها رو زیاد می‌بینیم، مخصوصاً در آثار دوستان نوقلم وقتی که بیشتر ورود میکنیم میبینیم که حالا شاید چون بیشتر آثار ترجمه رو میخونن نسبت به آثار فارسی این اتفاق میفته و بعد یه تأثیر القایی پدید میاد. همین دوستان خودشون تبدیل به یک نویسنده های مجربی میشن و با همون ادبیات و با همون ساختار مینویسن و بعد افراد بعدی که اینها رو میخونن کم کم این ساختار در ذهنشون جا میاد. داستان عیدتون مبارک نوشته سرکار خانم آرزو قیصریه در خصوص اون ساختارهایی که از زبان ترجمه وارد داستان ایشون شده. مثلا میگه پایم خورد به مهر یک خانم مسن و مهر لیس خورد و رفت و گم شد مثل صدرا. مثل صدرا اینجا جاش در آخر در واقع جمله نیست. اتفاقی که میفته این مثل صدرا باید در وسط جمله بیاد و حالت نهاد و گزاره خودش و اون چیزی که ما در زبان فارسی داریم حفظ بکنه، اما اینجا ما در واقع اون کاری که در زبان انگلیسی میکنیم، جمله رو میایم کامل میگیم و بعد نهاد رو با یک لایک میایم در آخر جمله نشون میدیم، مثلا لایک صدرا، لایک تام. این برای اونها مفهومه، برای ما در واقع در زبان فارسی نه که مفهوم نیست، جزء ساختار در واقع زبان ما نیست. یا در جای دیگه میگه مغازه‌دارها بساطشان را بیرون از دکه‌هایشان چیده بودند، شال و کفش و کیف. اینجا ما با یک ساختار شبه جمله‌ای مواجهیم، شال و کفش و کیف، که خیلی راحت‌تر میتونست بیاد در خود ساختار جمله اول قرار بگیره و ما رو از این اتناب زبانی نجات بده. منتها ما با ساختاری که باز در زبان انگلیسی باهاش مواجهیم که یک توضیحی میدن بعد سمیکالن میگذارن و بعد با یک شبه جمله به ما میگن که در مورد چه چیزی صحبت